بسم رب الشهداء و صدیقین. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، امروز برخلاف معمول که موضوعی رو انتخاب میکردیم و پیرامونش سخنی میگفتیم، میخوام درباره یک شخصیت صحبت بکنم. شخصیت ذو وجوهی، یعنی چند بعدی، که در زمینه‌های مختلف درخشید، هم در زمینه علم و هم عمل و هم دین و هم دانش و سیاست. در واقع یکی از شخصیت‌هایی که گرچه نزدیک 40 ساله از دنیا رفته ولی از مردان بزرگ روزگار ما بود و یکی از الگوهای زندگی خود بنده که گرچه هرگز به گرد او هم نرسیدم ولی همواره یک انسانی بود که مد نظرم بود و سعی میکردم از او درس بگیرم. گفته میشه که بعضی از شخصیت ها انقدر پرواز میکنند، انقدر بالا میرن که اگه آدم بخواد به اونا نگاه بکنه کلاش میفته و باد میبره و چمرانم که امروز دربارش صحبت میکنم از جمله اون شخصیت ها بود. بیشتر سخن امروز من جنبه خاطره گویی داره. من سعی کردم که یک دسته‌بندی از خاطراتی که از زندگی اون بزرگوار دارم خدمتتون عرض بکنم. کسی که در راه دفاع از وطن، منافع ملی، در برابر نیروهای متجاوز عراقی به شهادت رسید. بود اول فعالیت‌های علمی دکتر چمرانه، یعنی شخصیت علمیش که عرض کردم انسان‌هایی هستن که نه در یک زمینه بلکه در زمینه‌های مختلف می درخشند. او یکی از جنبه هاش و یکی از زمینه های درخششش در علم و دانش بود. در تمامی طول تحصیل از دبستان و دبیرستان و دانشگاه او همواره شاگرد اول بود با اختلاف خیلی فاحش. آشنایی من با دکتر چمران از اخباری بود که درباره او شنیده بودم که از جمله شاگردان مرحوم پدر مهندس مهدی بازرگان که مدت‌ها رئیس دانشکده فنی بودند دو دوره و استاد ترمودینامیک، این که یه شاگردی به نام دکتر مصطفی چمران داشتن که از ایشون نمره 22 گرفته بوده، رسماً در کارنامه دانشکده فنیش آمده بوده. درس ترمودینامیک که البته درس خب خیلی سختی است، ایشون هم نمره کمی میدادن و ولی دو نمره همیشه اضافه میکردن به کسی که برگه منظمی داشته باشه، خوش خط نوشته باشه و نظم و ترتیبی در پاسخ به سوالاتش مشاهده بشه. چمران چون شاگرد بسیار زرنگی بود 20 گرفته بود، ولی چون بسیار خوش خط و منظم بود و انشای خیلی خوبی هم داشت، نقاشی خیلی خوبی هم بلد بود، اون دو نمره هم رسماً بهش داده بودن و این معروف شد به عنوان یکی از کسانی که برای اولین بار رکورد نمره 20 رو هم شکسته. این چیزی بود که بنده از ایشون شنیده بودم، ولی خب چون 11 سال از من بزرگتر بود و خیلی زودتر به خارج رفته بود هرگز توفیق نداشتم او رو ببینم. من در آرزو و شیفته ملاقات دو نفر بودم که قبل از این که بشناسم، قبل از این که در واقع اونها رو ببینم میشناختمشون. یکی دکتر چمران بود، یکی هم دکتر شریعتی که با آثار هر دوشون آشنا بودم ولی ندیده بودم و خیلی مشتاق بودم که یه روزی بتونم این دوتا رو ببینم که خوشبختانه نصیبم هم شد. به هر حال این داستان دکتر چمران بود که هم در عرض کردم دوران دبستان و هم بعد که دارالفنون و بعد مدرسه البرز و دانشکده فنی و بعدم که خارج از کشور رفت همواره شاگرد اول بود. او با بورس تحصیلی دولت راهی امریکا شد و در ایالت تگزاس شهر کالج استیشن، دانشگاه کالج استیشن. معمولا قبل از انقلاب ایرانی ها به تگزاس می رفتن، ارزون تر بود و تجربه هم کرده بودن، معمولا رو آشنایی اشخاص می رن در یه شهر خاصی. البته بعدا دیگه همه جای امریکا رفتن و به خصوص بیش از همه شاید کالیفرنیا، ولی اون موقع عمدتا در شهرهای تگزاس می رفتن، بیشتر هیوستون یا شهرهای دیگه. به هر حال چمران هم طبق معمول چون ارزونتر هم بود اونجا وارد اون شهر شد و لیسانسش رو از اون دانشگاه معروف در شهر کالج استیشن گرفت و بعدن راهی دانشگاه برکلی، معروف ترین دانشگاه امریکا در اون موقع در شمال کالیفرنیا شد و دکتراش رو در فیزیک پلاسما از اون دانشگاه گرفت. خب رقابت خیلی سختی هم بود، در یه رقابت بسیار تنگاتنگ با بزرگترین دانشمندان زمان خودش تونست عالی ترین درجه رو در فارغ التحصیلی بگیره و بعدم استخدام در کمپانی بل الکترونیک شد که خیلی معروف بود. حالا اون موقع هنوز اپل و نمیدونم فیسبوک و گوگل و کمپانی های دیگه هنوز نیومده بودن، ولی اون موقع مهمترین در واقع مراکز تحقیقات علمی بود و تونست در اونجا استخدام بشه. من حتی در مقام و موقعیتش از یکی از همکلاسیاش، ایشونم در همزمان با دکتر چمران بودن ولی در رشته مکانیک از دانشکده فنی فارغ التحصیل شده بودن، ولی دکتر چمران در رشته الکترو مکانیک در واقع بیشتر جنبه الکترونیک داشت، هر دو شاگرد اول شده بودن و هر دو با بورس تحصیلی به امریکا آمده بودن، ولی آقای دکتر بهادری نژاد که ایشون رئیس انجمن مکانیک ایران هم الان هستن، ایشون میگفتن که گرچه ما هر دو شاگرد اول شده بودیم ولی فاصله چمران خیلی با من زیاد بود، یعنی اینطور فروتنانه و با تواضع مقام چمران رو خیلی بالا میبردن. به هر حال او یک چنین سابقه ای از نظر علمی داشت که در هر جا که بود در صدر قرار داشت و استعداد فوق‌العاده علمی خدا بهش داده بود. این در واقع یک اجمالی از بعد علمی فعالیت‌های او بود، یعنی در دوران تحصیلش. اما از نظر اعتقادی، بعد مذهبی، بعد دینی، او از همون 15 سالگی با مرحوم طالقانی آشنا شده بود. مرحوم طالقانی در اون دوران در خیابون استانبول که نزدیک دانشگاه تهران، به طور نسبی نزدیک دانشگاه تهران بود، قلب تهران اون موقع، اون مسجد رو دایر کرده بود و اونجا پایگاه دانشجوها شده بود. به جای اینکه فقه و اصول بگه و مسائل شرعیه بگه و همین تعالیمی که معموله و آقایون روحانیون میگن، او درس قرآن رو برای اولین بار شروع کرده بود، آشنا کردن جوانان با قرآن، با تفسیر قرآن، اونم به زبان زمانه و متناسب با مقتضیات زمان و مکان. خب یه تحولی تو ایران ایجاد کرد، هرگز قرآن به صورت رسمی به خصوص در بین طبقات جوان دانشگاه نیامده بود. مرحوم طالقانی بچه امتیازش نسبت به دیگر روحانیون، آشنایی نسبیش با علوم زمانه و نشست و برخاستش با استادای دانشگاه و دانشجوها بود، تا طبیعتاً هم تأثیر میگذاشت و هم تأثیر میپذیرفت و به خصوص در سالیان متعددی ایشون در زندان چون با دانشمندان اسلامی و دانشجویان بود طبیعتاً تبادل نظری در زمینهای مختلف با هم داشتن. خب دکتر چمران از 15 سالگی آشنا شد با این مرکز و همچنین با اونطوری که شنیدم با مرحوم مطهری نوشته های مربوط به فلسفه و کلام و عرفان ایشون هم آشنا شده بود. خب بعدم که وارد دانشکده فنی شد از شاگردان بسیار نزدیک مرحوم پدر بود و طبیعتاً تحت تأثیر اندیشه های ایشون و کتاب هایی که اون موقع کتاب راه طی شده و ذره بی انتها و کتاب های مختلفی که نوشته بودن قرار گرفته بود. طبیعتاً از همون آغاز جوانی با یک افکار نوگرای دینی مترقی دینی آشنا شد. خب اینو اجمالاً خدمتون عرض کنم که همیشه در ایران تبلیغات دینی از ناحیه فقیهان، روحانیون دانش آموخته در حوزه ها از اونجا شروع می شد تا اینکه از زمان رضا شاه که یه دهی به خارج کشور رفتند فکر کنم 3 دوره 100 نفر در بین اونا کسانی مثل مهندس بازرگان، دکتر غریب و امثال هم بودن که اینا در واقع در این حال که به عالی ترین علوم زمانه خودشون مجهز شدن ولی اون اندیشه های دینی خودشون هم رو تونستند با نگاهی دیگه متحول بکنند و وقتی که برگشتند به ایران پایه‌گذار یک حرکت نوگرایی دینی متناسب با زمانه شدند و تونستند یک تحول بزرگی در ایران ایجاد بکنند و در واقع مشوق و پایه‌گذار انجمنهای اسلامی دانشجویی، انجمن اسلامی مهندسین، پزشکان، معلمین و غیره بشن. یعنی در ایران یک جریان جدیدی پدید آمد، اسلامی که دیگه خواستگاهش، نقطه آغازش فقه نیست بلکه قرآنه، بلکه عمله و اندیشه و علم و دانش زمانه است. دکتر چمران از اولین کسانی بود که با این نگرش مترقی به اسلام آشنا شد و تونست بعد از اون این خط رو پیگیری بکنه. خب به خاطر این آشناییش هم با اندیشه های مترقی مرحوم مهندس بازرگان که دانش آموخته فرانسه بود و 7 سال در اونجا تعلیم دیده بود و اسلام خودش رو هم با نگاه متناسب با زمانه رشد و توسعه داده بود، هم با او آشنا بشه چون استعداد علمی فوق‌العاده‌ای هم داشت دکتر چمران و هم با تفسیر قرآن مرحوم طالاقانی و همچنین فلسفه و کلام مطهری، خب دیگه یک چنین پشتوانه و بک‌گراندی رو داشت که وقتی وارد امریکا شد در همون سالهای مثلا 23-24 سالگی تونست در امریکا هم منشأ یک سلسله تحولاتی بشه. همراه با دکتر بهادری نژاد اینا تونستن برای اولین بار در امریکا انجمنهای اسلامی دانشجویی رو که به نام MSA در واقع معروف شد، MSA Muslim Students Association، انجمن در واقع اسلامی دانشجویان که نبود قبلا تو امریکا ولی اینا چون تو ایران بودند عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی بودن و با اندیشه های مهندس بازرگان هم آشنا بودن، تونستن تو امریکا برای نخستین باری همچی تشکیلاتی رو از دانشگاه برکلی شروع بکنن که بعد به سرعت گرفت و در 90 دانشگاه امریکا شعبه پیدا کرد و بعدها گسترش یافت و در کانادا و بعدها هم در اروپا و جاهای دیگه. من یادم در دوران بعدی 12 سال بعد که خود ما دانشجو بودیم و فعالیت‌های مشابهی در ایران داشتیم. یک بار رئیس اون انجمن که اون موقع 180 شعبه داشت که یک عراقی شده بود در انتخابات اون سال به ایران آمده بود، از خانواده شهرستانی بود که ایرانی الاصل بودن ولی در عراق زندگی میکردن. ما یه ملاقاتی با او کردیم و به آثار گسترده این انجمن پی بردیم و او هم میگفت که پایه‌گذار در واقع این تشکیلات وسیع در امریکا و کانادا و اروپا که اون موقع اروپا رو هم گرفته بود، در واقع دو نفر ایرانی بودن، هم دکتر بهادری نژاد و بعدها دکتر مرشد و چمران و این هم که در واقع شروع کننده این حرکت بودن. خب یواش یواش انقدر این تشکیلات گسترش پیدا کرد که اینها مجبور شدن شاخه فارسی زبان این MSA رو تأسیس بکنند. یعنی واقعا ایرانی ها یا فارسی زبان ها در اقلیت قرار گرفتن که به خصوص دکتر یزدی در این جریان جلو افتاد و با همین دکتر بهادری نژاد و دکتر مرشد و شمران اینها شاخه فارسی زبان رو در واقع تأسیس کردند. خب علاوه بر اینها نوشته های متعددی هم دکتر چمران در زمین های مختلف در مورد مسائل دینی داشت که خب اینا هم اگر کسانی علاقمند باشن میتونن در آثارش ببینن. این اجمالا در واقع سوابق دینی و مذهبی بود که ایشون به موازات این درخشش علمیش در این زمینه ها هم انقدر جدی و مراقب و مترقی بود و تونست هم در ایران و هم در خارج از کشور چنین درخششی رو نشون بده از خودش. این خیلی اجمالی بود، اگر کسی بخواد بیشتر مطالعه بکنه زمینه‌های خیلی بیشتری داره. اما سومین بعد فعالیت‌های دکتر چمران بعد سیاسی زندگی او بود، درخشش سیاسیش. اونم از همون دوران بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 شروع شد، یعنی از همون دوران جوانی دکتر چمران که دانشجوی دانشکده فنی بود. خب بعد از کودتای 28 مرداد شاید دو سه ماه بعد یک حزب نیمه زیرزمینی به نام نهضت مقاومت ملی ایران تأسیس شد. مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان، دکتر صحابی و یک جمع دیگه، اینها در واقع این نامو با اقتباس از نهضت مقاومت ملی فرانسه که در برابر اشغال آلمان تونستن یک جریان زیرزمینی رو تأسیس بکنن، اینا هم این سازمان رو تأسیس کردند که دکتر چمران هم به عضویت این جریان در اومد، نهضت مقاومت ملی. خب اینها در اون دوران سخت در واقع شکستی که با این کودتا نسبت به جنبش ملی شدن نفت ایران وارد شد و سرکوب شدید و دستگیری مصدق، تونستن که این جریان رو زنده نگه دارن. اتفاقا بعد از این که این کودتا اتفاق افتاد، سال بعد، یک سال یا دو سال بعد فکر میکنم، نیکسون به ایران اومد. نیکسون رئیس جمهور اون موقع امریکا، یعنی در واقع یه خوش آمدگویی به نظام سلطنتی شاه که حالا بعد از دوران دکتر مصدق دو مرتبه به قدرت برگشته و حالا داره با سرکوب و با اقتدار حکومت میکنه. خب نیکسون قرار بود که به دانشگاه تهران بیاد و دانشجویان هم اعتراض داشتن، به خصوص دانشکده فنی، به خاطر همین کماندوهای ارتش شاه به دانشکده فنی حمله کردند و سه تا دانشجو، قنچی، شریعت رضوی و بزرگنیا، اینها با سرنیزه کشته شدند. یعنی میخواستن اقتدار نشون بدن که اگه کسی بخواد بجنبه، نطق بکشه، اینطور برخورد میکنیم. خب کسی که راوی این جریان بود دکتر چمران بود که انشای قوی هم داشت، یه مقاله‌ای به نام سه قطره خون نوشت و جزئیات این حمله وحشیانه به دانشکده فنی رو که برخلاف سوابق پیشین، برخلاف اینی که رئیس دانشگاه تهران دکتر سیاسی که در اون موقع یک رئیس مستقلی بود با شرفی بود، برخلاف در واقع او کماندوها بدون اجازه رئیس دانشگاه حمله کرده بودند و این جنایت رو انجام دادند و تنها کسی که تونست یک گزارش دقیقی از اون ماجرا تهیه بکنه دکتر چمران بود. این مقاله همچنان هست و نام اون ستن به عنوان سه قطره خون باقی مونده. در 16 آذر سال 1342 بود. 16 آذر دیگه نام دانشجو به خودش گرفت. هم روز دانشجو شد در ایران و هم در سطح جهان. حالا نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی یادم تا سالیان دراز روز جهانی دانشجو بود در سراسر جهان، به خاطر همین سرکوب خونین که در واقع دکتر چمران این تثبیت گزارشی رو انجام داد. خب بعد که دیگه داستان سرکوب بالا گرفت و استبداد جایگزین شد، دکتر چمران و اینهام که درسشون هم تمام شد و شاگرد اول شد چمران و به خارج از کشور اومد. در خارج از کشور اونجا با مرحوم دکتر یزدی همکاریش رو شروع کرد و همچنین با قطب‌زاده، به خصوص این مثلث قطب‌زاده با یزدی و چمران که محور در واقع فعالیت‌های سیاسی دانشجویی اون موقع در امریکا و اروپا بودن. به خاطر همینم دولت ایران بورس تحصیلی دکتر چمران رو قطع کرد که در این فعالیت‌ها شرکت می‌کرد. پس در اون دوران بعد از کودتا می‌بینیم گرچه دکتر چمران به عنوان یک شخصیت دانشمند و یک فعال دانشجویی در زمینه‌های علمی که به شدت مشغول تحقیق و تحصیل هست، ولی اون وظیفه ملی خودش رو در دفاع از ارزش‌هایی که دکتر مصدق پایه‌گذاری کرده بود در جنبش ملی شدن صنعت نفت، در اون حاکمیت ملت فراموش نکرده بود. خیلی ها وقتی وارد یک سلسله فعالیت‌های میشن، حالا شغلی، علمی، خانوادگی یا هر چیز چیزای دیگر رو فراموش میکنن، ولی از ویژگی‌های این شخصیت‌ها و به خصوص دکتر چمران این بود که همزمان در همه زمینه‌ها می‌درخشید و هیچ وظیفه ایش رو به خاطر یک وظیفه دیگه هیچ وقت تعطیل نکرد. در اون دوران میبینیم که چقدر فعال بوده در همه زمینه ها. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، خیلی جای ارائه شواهد و نمونه داره. 9 سالی بعد از کودتای 28 مرداد با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1341، از اونجایی که شاه به این نتیجه رسیده بود که از عهده اصلاحات بر نمیاد و دولت امریکا هم دکتر امینی رو جلو انداخته بود و او هم اصلاحات ارضی و یک سلسله تحولات سوری برای جلوگیری از انقلاب در ایران، چون میدونستن امریکایی‌ها که مردم به شدت ناراضی هستن و مصدق هم در تبعیده، امینی رو جلو انداخته بودن و از او انتظار یک تحولاتی داشتن، ولی شاه بالاخره امریکا رو راضی کرد که خودش این تحولات رو رهبریش به عهده بگیره و یک حرکتی به نام انقلاب سفید، یعنی برخلاف مثلا انقلاب سرخ که اون موقع معمول بود تو دنیا، یه تحولاتی رو تحت عنوان انقلاب سفید از 6 بهمن سال 1341 شمسی به راه انداخت و برای اینکه کسی مخالفت نکنه از 4-5 روز قبلش رهبرای جبهه ملی و نهضت آزادی رو دستگیر کرد. در اول بهمن سال 1341 رهبرای نهضت آزادی از جمله مرحوم مهندس بازرگان، طالاقانی، دکتر صحابی و غیره دستگیر شدند و همچنین عده‌ای از جبهه ملی اینا در زندان قزلقلعه قرار گرفتن، برای اینکه وقتی حالا اعلام میشه کسی نباشه که مخالفت بکنه و یه جنبشی رو بخوان راه بندازن. خب اینا رو گرفتن و مدت زیادی، البته رهبرای جبهه ملی بعد از 3-4 ماهی آزاد شدن، چون جبهه ملی بیش از اون که با شاه مخالف باشه با دکتر امینی مخالفت میکرد. تظاهراتشون، راهپیمایی‌هاشون در جلالیه عمدتاً نوک تیز حملاتشون متوجه دولت بود، یعنی دکتر امینی بود که عاقد قرارداد کنسورسیوم نفت با دولت امریکا و انگلیس بود، یعنی یه مقداری خطر داشت اون موقع مستقیماً به شاه حمله کردن. ولی چون نهضت معتقد بود که از این تعارض باید استفاده کرد، نباید امینی رو تضعیفش بکنیم، امینی فعلا داره مقابله میکنه با این دیکتاتوری، با استبداد شاه، گرچه غیر مستقیم، ولی ما باید از این تضاد استفاده بکنیم. به خاطر همین شاه رهبرای نهضت آزادی رو محاکمه کرد و در دادگاه نظامی ارتش دو نفر محکوم به 10 سال شدند، مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم طالاقانی، دکتر صحابی به 6 سال و بقیه هم به سالیان کمتر. دو بار دیگه رهبرانی که بعد جایگزین اینا شدن اونا هم دستگیر شدن و این جنبش اعتراضی سرکوب شد. مرحوم مهندس بازرگان در اون دادگاه تجدید نظر نظامی یه جمله ای رو ایراد کردن که این جمله همیشگی شد، باقی موند و بعد از اون خط مبارزات سیاسی در ایران تغییر یافت. ایشون گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت‌آمیز، با زبان قانون با شما داریم صحبت میکنیم. خب یه عده استاد دانشگاه بودن، آقای طالاقانی روحانی بود، نه حرف زور میزدن، نه حرف تند میزدن، نه نیروهای انقلابی برانداز بودن، فقط قانونی مبارزه میکردن. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت‌آمیز قانونی با شما داریم صحبت میکنیم، با محکوم کردن ما مطمئن باشید که بعد از این با زبان دیگه ملت با شما سخن خواهد گفت. شعله اعتراض مردم هرگز خاموش نمیشه، شکلش عوض خواهد شد. و عجیب این که این پیشبینی تحقق پیدا کرد. بعد از مدت کمی گروه های هم چپ و هم گروه های مسلمون زبان دیگه‌ای پیدا کردن، دیدن فایده نداره وقتی آدم های معقول، مخالف های منطقی و مسالمت جو اینطور سرکوب میشن. حالا 10 سال زندان اون موقع فوق العاده زیاد بود، اصلا کسی رو محاکمه نمی کردن، به ندرت محاکمه می کردن، اگر هم دانشجوی رو محاکمه می کردن 2 ماه 3 ماه می دادن می آمدن بیرون. اونها اون موقع زندان قزلقلعه هتل ساقی اون موقع معروف بود، چون استوار ساقی رئیسش بود، یعنی به دانشجوها بعدم نمیگذشت. بگذاریم حالا که مثل آب خوردن اعدام میکنن و کوچکترین رحمی هم نمیکنن، ولی اون موقع هنوز یه مقداری قانون حاکم بود. به هر حال تو این شرایط سخت که چنین در واقع دشواری هایی وجود داشت، اینها هم نیروهای چپ پناه بردن به کارهای در واقع خشونت آمیز. از سال 1346 شروع کردن به بانک زدن. اون موقع شعبات بانک صادرات هم خیلی زیاد بود، معروف بود، میگفتن ایرانی ها وقتی که 3 تا بشن نفر سوم یه شعبه بانک صادرات را میندازه. برها بانک های صادرات رو میزدن، بانک های دیگر هم میزدن، از طریق اینکه در واقع بتونن بودجه فراهم بکنن و کارهای چریکی را بندازن. بعدها همینطوری که میدونید اینها شتاب گرفت، سرعت گرفت، جریان جنگل های سیاهگل در شمال به وجود آمد، جنگ های در واقع چریکی تو جنگل به تقلید از کوبا و نمیدونم کشورهای امریکای لاتین، بعد هم که جنگای چریکی شهری، سازمان چریکهای فدایی خلق و غیره، که دیگه اصلا شکل دیگه‌ای، دیگه مبارزات پارلمانی، مبارزات قانونی در ایران تعطیل شد. پس هم گروه‌های چپ بعد از در واقع محاکمه کسانی که مسالمت‌جویانه می‌خواستن مبارزه کنن جهتش عوض شد، و هم گروه‌های مذهبی، یه عده‌ای از جوانان نهضت آزادی در اون موقع که دیدن رهبرانشون به این راحتی محکوم شدن به زندان‌های طویل‌المدت، اونا هم دیگه به این نتیجه رسیدن که دیگه با زبان قانون نمیشه با حکومت شاه مبارزه کرد، و کسانی مثل حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان و غیره شروع کردن یه تشکیلاتی رو پایه‌گذاری کردن که بعدها در سال 1350 به بعد نام مجاهدین خلق به خودش گرفت. یعنی هم مسلمانای داخل کشور به این نتیجه رسیدن که زبان اسلحه است از این به بعد، و یه عده هم که به خارج رفته بودند مثل دکتر چمران، مثل دکتر یزدی، اونام تو خارج از کشور به همین نتیجه رسیدن که با نظام شاه دیگه نمیشه به زبان قانونی صحبت کرد. بنابراین یه تعدادی هم از ایران تلاش کردن که برن خارج، برن مبارزه در واقع پارتیزانی رو، چریکی رو از خارج آموزش بگیرن، و هم اونایی که مثل دکتر چمران و یزدی به خارج رفته بودن به این راه حل رسیدن که حالا دیگه زمان به گونه دیگه است. به خاطر همین این نکته خیلی مهمه که در مورد زندگی نامه چمران شناخته بشه. برای همین دکتر چمران تصمیم گرفت که بره مصر، اونجا جنگای پارتیزانی آموزش بگیرن. مصر اون موقع به رهبری جمال عبدالناصر پایگاه انقلابیون مسلمان به خصوص عرب در دنیای اون موقع بود. یعنی در واقع جمال عبدالناصر خودش گفت که دکتر مصدق راه رو به ما نشون داد، او با در افتادن با انگلیس نشون داد که ملت‌های تحت ستم میتونن اگر اراده داشته باشن به خواسته های خودشون برسن. گفت رهبر ما دکتر مصدق بود، او این راه رو به ملت‌های محروم نشون داد. عبدالناصر هم شروع کرد با در افتادن با انگلیس و فرانسه به خاطر کانال سوئز، و اگر ما نفتمون رو در واقع مستقل کردیم از اون شرکت انگلیسی تونستیم بگیریم، بگذاریم که دو مرتبه شاه رو کار اومد و با امتیازات بالاتری به اونها داد، ولی جمال عبدالناصر هم تونست کانال سوئز رو ملی بکنه و یک شور و هیجانی در دنیای اون موقع به وجود آورد و موفق شد در برابر فرانسه و انگلیس بایسته و از در واقع حقوق اولیه ملت مصر حمایت بکنه. در دنیای اون موقع در واقع جمال عبدالناصر یک قهرمان بود، مثل مصدق در ایران، و محبوبیت فوق‌العاده پیدا کرده بود، و مصر هم شد در واقع پایگاه حالا انقلابیون دنیای عرب یا دنیای اسلام. به خاطر همین دکتر یزدی و قطب‌زاده و دکتر چمران تصمیم گرفتن که برای آشنایی با عملیات پارتیزانی، عملیات چریکی، برن مصر دوره ببینن. حالا مصر هم پایگاه‌هایی گذاشته بود، کانونای آموزش از سراسر دنیای عرب و دنیای اسلام اونجا می‌رفتن برای آموزش‌های چریکی. حالا روزگارش بخیر چقدر شور و هیجانی داشت و چقدر این حکومت جمال عبدالناصر، بگذاریم که بعدها یه مقداری به استبداد و دیکتاتوری کشیده شد و بعدم در اون جنگ 6 روزه با اسرائیل متاسفانه شکست خورد، ولی در یک دورانی واقعا محبوبیت فوق‌العاده‌ای داشت، مثل چه گوارا در کشورهای امریکای لاتین و کاسترو و اینها. به هر حال اینها هم برای دوره 2 ساله رفتن به مصر که در اردوگاه‌های نظامی اونها آموزش ببینن. خوب دقت کنید، شخصیتی مثل دکتر چمران که یک دانشمند در سطح تاپ در جهان اون روز بود، در عالی‌ترین مرکز علمی بل الکترونیک کار می‌کرد و خودش هم در یه رقابت تنگاتنگی با دانشمندترین عالمان زمانه خودش تونسته بود عالی‌ترین درجه علمی رو بگیره که آثار علمی او هنوز در لابراتوارهای اونجا هست به عنوان کسانی که یه مراحلی رو در پیشرفت این علوم الکترونیک موجب شدن. با این حال همه اینا رو میذاره کنار میره برای اون دوره آموزشی و از قضا در اونجا هم در بین همه این انقلابیون کشورهای عربی اسلامی دنیای امروز نفر اول میشه. اینکه در تمام طول تحصیل خودش در دبیرستان و دانشگاه اول بوده، حتی در این جنگای چریکی هم او مقام نخست رو در واقع میگیره. خب اینا مدتی اونجا بودن ولی بعدن احساس میکنن که دولت مصر، چون مصر اون موقع با حکومت شاه که وابسته به امریکا بود، دنیای غرب مثل اسرائیل امروز یا عربستان امروز و خیلی کشورهای دیگه تابع امریکا، مصر طبیعتاً در یه موضع مخالف قرار داشت. اونا احساس میکنن که مقامات مصری میخوان از وجود اینها علیه حکومت ایران استفاده بکنن و اینا هم نمیخواستن آلت دست قرار بگیرن و علیه منافع ملی ایران اقدامی بکنن. بنابراین با اونها از سر مخالفت در میان و اعتراض میکنن و به هر حال مصر رو ترک میکنن و برمیگردن به امریکا. یعنی اون دو سالی هم که قرار بوده نمیمونن در اونجا، مقدار در واقع کمتری میشه. اینم نکته خیلی مهمه که برای اونها منافع ملی اهمیت بیشتری داشت، ولی سعی میکنن تو منطقه پایگاه‌هایی اونجا بذارن، خانه‌هایی رو بگیرن، دوستانی مثلا در بیروت یا در مثلا بغداد باشن که اگر خواستن اقدامات مشابهی در آینده بکنن بتونن در مبارزه با اون دیکتاتوری و استبداد شاه تو منطقه پایگاه‌های نفوذی داشته باشن. خب اینم اجمال فعالیت‌های سیاسی دکتر چمران پیش از انقلاب. پس تا اینجا هم فعالیت‌های علمی او رو یک نگاه اجمالی بهش کردیم، هم فعالیت‌های اسلامی مترقیش و هم فعالیت سیاسیش. آنچه که مونده فعالیت‌های عملی، فعالیت‌های در واقع انقلابیش علیه اسرائیل در منطقه است که اونم نکات جالبی داره. فعالیت‌هایی که البته دیگه نمیشه تفکیکم کرد، هم علم درش بود و هم تجربیات سیاسی، ولی دیگه در میدان عمل و خودش در سطح رهبری. بعد نیست اشاره بکنم به داستان سفر امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان به ایران. امام موسی صدر ایرانی الاصل بود ولی در واقع بزرگ شیعیان لبنان بود، عرب نبود، ایرانی بود ولی در واقع مورد قبول همه اونها بود. شیعیان اکثریت رو داشتن در لبنان، ولی با این حال قدرت سوم بعد از اینکه فرانسه اونجا رو ترک میکنه، مجبور میشه ترک بکنه، قدرت رو تقسیم میکنه. قرار بر این میگذارند که قرار نانوشته‌ای که رئیس جمهور همیشه از مسیحیای مارونی باشه، رئیس دولت از اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعیان، با اینکه شیعیان تعدادشون بیش از اون دو گروه بود. همواره در لبنان قدرت این چنین تقسیم شده بود، بنابراین محرومتر از همه اکثریت شیعیان بودند. امام موسی صدرم که خب البته آدم سیاسی هم نبود، مورد قبول دولت وقت ایرانم بود، حکومت شاه مسئله‌ای با ایشون نداشت. ایشونم به عنوان یک مرجع تقلید، عالم بزرگ دینی و رئیس مجلس لبنان، ایشون اگه مسیحی یا رئیس جمهور از اونا انتخاب میشد، اهل تسنن رئیس در واقع نخست وزیر، رئیس مجلس از شیعیان بود. طبیعتاً رئیس مجلس لبنان هم مصوب میشد و او آمده بود تو یک سفر به ایران. آدم مترقی بود، آدم به هر حال متناسب با اندیشه‌های روزگار زندگی میکرد و به هر حال مسئولیت سیاسی اونم تو لبنان اون دوران که عروس شهرهای خاورمیانه شمرده میشد در ارتباط مستقیم با اروپا بودن، طبیعتاً خیلی فرق داشت با روحانیون در ایران، خیلی ذهنش باز بود. خب تو ایران مطلع میشه از فعالیت‌های مسلمانان نوگرا از جمله مرحوم پدر و جریان اسلام دانشگاه که توضیح دادم در ایران دو جریان بود، یه جریان قدیمی که متعلق به روحانیون اهل فقه و اصول بود و یک اسلام جدیدی که فارغ التحصیلای دانشگاه‌های ایران به خصوص اون گروه اول مرحوم پدر و دیگران که بازگشته بودند، اسلام مبتنی بر قرآن، آموزش های قرآنی و متناسب با مقتضیات روزگار. امام موسی صدر با این جریان آشنا شده بود و میدونست که اینا چه فعالیت هایی دارن میکنن. دلش میخواست که بیشتر آشنا بشه و از تجربیات اونها استفاده بکنه. خب در دوران سخت سرکوب بعد از کودتای 28 مرداد بود، مصدق به تبعید افتاده بود و حکومت شاه برخورد بسیار سختی میکرد و کوچکترین فعالیت سیاسی رو تحمل نمیکردند. در اون دوران این گروه روشنفکر دینی دنبال کادرسازی بودند، دنبال به اصطلاح امروزی نهادهای مدنی بودند. به این فکر رسیده بودن به جایی که بخوایم کتاب بنویسیم، سخنرانی کنیم، اسلام تئوریک رو نشون بدیم، در عمل بیایم وارد میدان بشیم. یک گروهی درست کردن اسلام عملی در واقع، که ما شروع کنیم به کارهای سازندگی، تشکل ایجاد بکنیم، نهادهای مدنی پدید بیاریم که در درون این نهادها این کادرهای مسلمون ساخته بشن. و اقدامات متعددی کردن، یعنی اسلام عملی اجتماعی رو در زمین‌های مختلف، از عمدتاً نارمک شروع کردن. اونجا اولا یه مسجدی سعی کردن بسازن به سبک زمانه، یعنی مسجدی که متناسب با نیازهای زمانه است و اون فانکشن و عمل کردی که زمان پیامبرم داشت میخواد ایفا بکنه، یعنی درش هم کتابخونه باشه و هم فعالیت‌های اجتماعی باشه. و نقشش هم به مسابقه گذاشتن در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. جالبه که یه ارمنی و یک باهایی و یک یهودی نفرات اول و سوم شدن، ولی اینا براشون انقدر این چیزا مهم نبود. یعنی نقشه مسجد به جایی که به سبک سنتی در بیاد به مسابقه گذاشتن در دانشکده هنرهای زیبا. و خب به مهندس کرمانی معروف هم بود، ایشون هم خب اون نقشه های اونا رو دانشجوها رو گرفت و حکو اسلامی کرد و یه مسجد بسیار مدرن میخواستن بسازن. حالا بگذاریم در عمل مواجه شدن با مخالفت اونایی که قرار بود پول بدن، که میگفتن مسجد که بدون گنبد و مناره نمیتونه باشه و بدون گچکاری و نمیدونم کاشیکاری نمیتونه باشه، و اونا دوست داشتن که همون سبک سنتی باشه و از پول دادن امتناع کردن. بنابراین اون مسجدی که قرار بود که هم فعالیت‌های برای جوونا باشه، خانوما بتونن بیان، کاملا مدرن باشه، یه مقداری از اون اهدافش در واقع مجبور به عقب نشینی شد. ولی به هر حال در اون موقع یک مسجد مدرنی بود که دکتر شریعتی همون سخنرانی معروف بعد از شهادتش رو تو اونجا کرد. در کنار این مدرسه کمال، یعنی دبیرستان کمال رو به مدیریت دکتر یدالله صحابی تأسیس کردن که بعدها از بهترین مدارس تهران شد و از بیشترین قبولی‌های در کنکور رو میداد. اینم با مشارکت همین بچه‌های فعال مسلمان مترقی و کار داوطلبانه‌شون در واقع راه افتاده بود اونجا هم. شهید رجایی هم در واقع از معلمین اونجا بود. در کنار او یک هنرستانی به نام هنرستان کارآموز در همون مجاور دبیرستان کمال تأسیس کردن در رشته های ساختمان و برق و مکانیک و غیره، که همین فارغ التحصیل های انجمن اسلامی دانشجویان که حالا وارد انجمن اسلامی مهندسین و اینا شدن مجانی اونجا تدریس میکردن و این هنرستان در تمام رشته های ساختمان و برق و مکانیک و غیره اول میشد تو ایران در مقایسه با سازمان های مشابهش که وزارت آموزش رو نمیدونم فرهنگ و یا نمیدونم سازمان های دولتی اداره میکردن و بسیار موفق بود. و در جای دیگه تهران مثلا یک کارخونه ریختگری ذوب به اصطلاح فولاد که بتونن مثلا قطعات لوله کشی شهر رو تامین بکنن، چیزای چودن و اینها، یا مثلا رادیاتور سازی برای شوفاژ، همه اینا در واقع فعالیت هایی بود که میخواست حالا نهاد سازی بکنه، نهادهای مدنی بسازه که در چارچوب این نهادها انسان ها پرورش پیدا کنن. ظاهرا یه کار سیاسی نیست، مخالفت با یه رژیم نیست، ولی داره جریان میسازه، داره به جامعه قدرت میبخشه، نهادهای مردمی پدید میان که دولت ها از عهدش بر نمیان. علت این که بعد از انقلاب به خصوص در زمان احمدی نژاد انقدر مخالفت با نهادهای مدنی میشد و همه اینا رو سعی کردن تعطیل بکنن، برای اینکه اونا میدونستن که در نظام ولایت مطلقه فقیه هیچ کسی نباید حضور داشته باشه، همه باید تک تک باشن، هیچ دو نفری حق ندارن، هیچ ده نفری حق ندارن، نهادی نباید تشکیل بشه. ولی اون موقع اینها دنبال این نهادسازی بودن. امام موسی صدر همطور که عرض کردم مطلع شده بود از این فعالیت ها، سعی کرد که بیاد بازدید بکنه از این به خصوص هنرستان کارآموز. یه ملاقاتی با مرحوم پدر ایشون انجام داد و یه قراری گذاشتن که بیاد این هنرستان کارآموز رو ببینه. درخواستش هم این بود که در واقع اگر میتونن اینا کمک بکنن که اونام تو لبنان بتونن این کار رو انجام بدن. وقتی که این هنرستان کارآموز رو در خیابون سمنگان نارمک دید، از پدر گفت که من میتونم خواهش بکنم از شما که از شاگردانتون یک کسی رو معرفی کنید بیاد تو لبنان بتونه مدیریت این کار رو در واقع در جنوب لبنان که به شدت فقیر هستن و به شدت محرومن و یتیم های فراوانی هست که از تجاوزات اسرائیل باقی موندن اونجا، سرپرست ندارن، هیچ هنر و هیچ حرفه و فنی هم بلد نیستن، عاطل و باطل جوونا داره زندگیشون تباه میشه، ما میخوایم تو اونجا بتونیم یه همچین کاری بکنیم، لااقل چیزی یاد بگیرن، نجاری، آهنگری، نمیدونم تعمیر ماشینالات، لوازم خانگی و امثال اینجور چیزا، و اگر بتونین این کمک رو به ما بکنین خدمت خیلی بزرگی شده. خب دکتر چمران در اون مدتی که در امریکا درس میخوند مرتب نامه نگاری میکرد با مرحوم پدر به عنوان به اصطلاح استادش، بزرگش، مرادش، دائما این ارتباط رو داشت که من گهگاه اون نامه ها رو میدیدم، گزارشی از فعالیت های علمی که خودش اونجا داشته یا مسائلی که در خارج از کشور بود یا در لبنان بعدها بود، اینا رو من بعضا دیده بودم. خب پدرم یه نامه برای اون می نوشتن در پاسخ به یکی از این نامه هاش که خواسته بود مثلا راهنمایی بکنن، ازش پرسیده بودن که میتونی تو بیای لبنان. خیلی جالبه که به یک کسی که رفته عالی ترین مدارج علمی اون روزگار رو گرفته از دانشگاه برکلی، در عالی ترین کمپانی الکترونیک امریکا به تناسب اون زمان استخدام شده با حقوق و مزایای عالی، یه همسر امریکایی هم گرفته، دو تا یا سه تا فرزندم داره، چنین آدمی رو که جا افتاده از نظر همه چی در علم و صنعت و رفاه، دعوتش میکنن که بره مجانی در جنوب لبنان در محرومترین نقاط بره اونجا مجانی خدمت بکنه. این ایثارگرانه مثل ابراهیم که اسماعیلش رو قربانی میکنه، دکتر چمران میپذیره و دست همسر امریکایی خودش و فرزندانش رو میگیره، میاد به لبنان. من نامه هایی رو که او از بیروت به دکتر یزدی نوشته اینا رو دیده بودن. نامه های متعددی بود، مرحوم دکتر یزدی اینا رو نگه داشته بود، نامه هایی که طرفین با هم داشتن. خب اینا با هم تو امریکا دوست بودن. حالا دکتر چمران آمده تو لبنان و از این که نمیتونه ملاقات بکنه امام موسی صدر و چه تشریفات این دستگاه روحانیت داره، تو نامه ها گله کرده بود که من چندین روزه که آمدم هنوز به من وقت ندادن برم ملاقات بکنم. بعدنم که ملاقات کرده احساس میکنه که تحویلش نمیگیرن. یعنی گفتوندن که خب این حالا اومده همسر امریکایی هم داره و از امریکا هم اومده و بیشتر امام موسی صدر تمایل داشته که صادق طباطبایی این مسئولیت رو بپذیره. صادق طباطبایی هم شیمی خونده بوده تو آلمان. صادق طباطبایی ظاهرا خواهرزاده، نمیدونم یا برادرزاده امام موسی صدر بود، یه نسبتی هم خوب داشتن. جالبه که چمران از امریکا با این موقعیت‌های علمی و اقتصادی و کاری آمده که مجانی خدمت کنه. تو نامه‌هاش نوشته بود که تحویل نمیگیرن منو، بهانه دارن میارن که میگن ما تو جنوب خونه سازمانی نداریم، ماشین نداریم. من که برای این جور چیزا نیومدم، من حاضرم تو یک گوشه یا تو اتوبوس بخوابم. تازه همسر و فرزندش هم که اونجا آورده بود، که بعدها حالا امام موسی صدر چاره‌ای حالا یا نداشتن یا بالاخره تحویلش میگیرن، اینا هم برده بوده جنوب لبنان تو اون منطقه محروم که آبم نداشته حتی آب خوردن، که دکتر یزدی اعتراض میکنه بهش که بابا این زن و بچه‌ت که تو امریکا بودن اینا رو لاغل بفرست تو بیروت، اینا رو دیگه چرا با خودت بردی؟ اینا که اونجا مدرسه نیست. بعد جواب داده بود که مگه این بچه‌هایی که در جنوب لبنانن، این یتیما، اینا این امکانات رو دارن؟ بچه های منم مثل بقیه، من حالا تو خونه سعی میکنم خودم جبران کنم اون درسایی که تو مدارس باید میخوندن که اینجا فرصت نیست، خودم بهشون آموزش بدم یا مادرشون آموزش بده. یعنی یه آدمی انقدر ایثارگرانه حاضر میشه بره بلبک، بره جنوب لبنان برای تأسیس یک همچین مدرسه‌ای که یه دهی محروم رو که زیر حملات و فشارهای اسرائیل بودن اینا رو نجات بده. خیلی عجیبه. خیلی وقتی آدم خودش رو جای اونها میذاره میبینه که چقدر دشواره. بالاخره همسرش طاقت نمیاره در جنوب لبنان و بعد بر میگرده به امریکا، و پسرش هم که بر میگرده تو اونجا حالا تو استخ بوده یا تو دریا غرق میشه. یعنی دکتر چمران در واقع مثل ابراهیمی که اسماعیلش هم قربانی میشه، بچهش هم از دست میده به خاطر همینی که بالا سر اونها نبوده. ولی بالاخره موفق میشه در جنوب لبنان یک مدلی مثل همون هنرستان کارآموز که در سمنگان نارمک تهران ساخته شده اونجا تأسیس میکنه در جبل عامل و شروع میکنه به تعلیمات حرفه و فن، ساختمان و مکانیک و نمیدونم الکترونیک و متناسب با چیزهایی که در اون موقع معمول بوده، که چند تا کار بتونه بکنه. از یه طرف حرفه و فن یاد بده که این جوانای بیکار و بیار یه چیزی یاد بگیرن، بتونن کاری بکنن که همه عمرشون به تلف و تباهی داره میره. دوم این که اسلام واقعی، اسلام قرآنی رو به اینا آموزش بده. سوم این که آموزش هایی که خودش تو مصر یاد گرفته، آموزش های چریکی، که بتونن در برابر حرکت های موذیانه اسرائیل اینا مقاومت بکنن. و یه گروهی اونجا تشکیل میده به نام گروه عمل، عمل با الف، خلاصه افواج المقاومت اللبنانیه، عمل، الف میم لام، که اینا یواش یواش آموزش‌های چریکی می‌بینن، یعنی تمام اون تعالیمی که خودش در مصر گرفته بوده حالا اینا رو منتقل می‌کنه به این یتیمای جنوب لبنان. پس هم اینا با منطق قرآن آشنا میشن و هم یه حرفه و فن یاد میگیرن و هم دیگه موفق شدن که تجهیزات نظامی، آموزش‌های چریکی یاد بگیرن. یعنی در واقع دکتر چمران میشه پایه‌گذار این حرکت نوگرایانه جنوب لبنان که یواش یواش امام موسی صدرم، یعنی طرفین انقدر به هم علاقمند میشن، این بازوی راست امام موسی صدر میشه. خب طبیعتا فعالیت های اینچنین دکتر چمران مخفی نبوده بر کسان دیگه. هم اسرائیلی ها به شدت حمله میکردن، تهاجمات موذیانه داشتن، میخواستن از بین ببرنش، درگیری های متعددی با نیروهای نفوذی اسرائیل داشته و هم اون جناح چپگرای الفتح، اونا هم هرگز نمیخواستن که در لبنان که اونجا رو پایگاه خودشون میدونستن شیعیان هم تشکلی پیدا کنن، قدرتی پیدا کنن، بنابراین اونها هم به شدت مخالفت میکردن و نمیذاشتن که چمران اونجا قدرت پیدا بکنه و این شیعیان بتونن این تشکل رو پیدا بکنن. در هر حال این فعالیت هایی بود که تا آستانه انقلاب ایران دکتر چمران به مدت طولانی در لبنان داشت. یعنی یه همچین آدمی با اون سوابق علمی تمام گذشته خودش رو، اون گذشته درخشان علمی خودش رو قربانی میکنه برای محرومین یتیم جنوب لبنان، حتی از خانواده خودش، همسر امریکایی خودش میگذره، پسرش فدا میشه و همه راحت و رفاه و درآمدا رو هم از دست میده، به رایگان در خدمت یه عده محروم در میاد و اونجا موفق میشه یک جنبش و یک جریانی رو پایه‌گذاری بکنه که محصولش رو در سالهای بعد میده. در اون موقع گرچه از 2 نفر، 3 نفر و 10 نفر، 20 نفر شروع میکنه، ولی دیگه به صدها و هزاران تعلیم دیده و تربیت شده میرسه و توفیقات فوق‌العاده پیدا میکنه. این در واقع اجمال فعالیت‌های خارج از کشوری دکتر چمران بود که خب با انقلاب ایران در سال 1357 دکتر چمران به ایران برمیگرده. شاید این بخشش رو دیگه بسیاری از دوستان آشنا باشن. در هر حال مرد هجرت و جهاد و شهادت بود، هم مرد دانش و هم خدمت و هم زمینه‌های مختلف انسانی، یک ستاره درخشان و از افتخارات تاریخ ایران بود. یادش به خیر و نامش پایدار و نمونه‌هاش انشالله افسون در تاریخ آینده ملت ما. متشکرم از توجهتون. انشالله که این زندگی‌ها درسی برای جوانان ما داشته باشه و نمونه‌های مشابه این رو در تاریخ آینده خودمون ببینیم. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. می فرماید از میان مردان مؤمن کسانی هستند که هرگز پیمانشون با خدا رو با هیچ چیزی عوض نکردن، هیچ عامل و انگیزه‌ای مانع از این نشد که این ارتباط تنگاتنگشون با خدا دستخوش تغییر بشه، تبدیل بشه. بعضی از اینها از دنیا رفتن، بعضی هم در صفحه انتظارند. اینا هیچ دگرگونی در این روابطشون با خدا انجام ندادن. چمران از کسانی بود که این تعهد رو صادقانه عمل کرد. یادش بخیر و نامش و خاطره تجربیاتش پایدار باد. خدا حافظ و نگهدارتون.